إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. قالوا السيدين الصاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف در این فصل بعد از آنی که نظر عرفا را در باب توحید که تفرید وجود است بیان کردن و همچنین نظر مشایین را در مسئله توحید نقد کردن و رد کردن و همچنین اشکالاتی را که به نظر عرفا وارد بود دفع کردن، حالا به بیان شش اشکال ریشه‌ای و جواب از اونها پرداختن. اشکال ریشه‌ای یعنی اشکالاتی که نمیگذاره تا این که نظر عرفا در باب مسئله توحید پذیرفته بشه. مانع از این است که کسی نظر عرفا را در باب توحید قبول بکنه. حالا اشکال اول این بود که با توجه به نظر عرفا در باب توحید، حرف از امکان زدن بی‌معناست، به خاطر این که امکان اگر صفت وجودی باشه مثل عرض، موضوع و محل موجود میخواد، و اگر هم نسبتی باشه که عقل او را اعتبار میکند بین چیزی و وجود، باز احتیاج داره به موضوع قابل وجود، موضوعی که قابلیت وجود داشته باشه. خب حالا موضوع موجود یا قابل وجود امکان چیه؟ یا باید وجود واجب باشه؟ وجود واجب یعنی وجود که وقتش وجوبه، وجود واجب، یا باید وجود باشه یا باید ماهیت باشه. عدم هم که حالش معلوم، مفاهیم اولیه عامه هم که همین ستا هستن. وجود که وقت وجوب داره، اون نمیتواند محل و موضوع امکان باشه. ماهیت هم نه موجود است و نه قابل وجود. طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارن که عبارت بشه از تفرید وجود، یعنی وجود یک فرد داره و اون واجبه. خب بر این اساس دیگه ماهیت نه موجوده و نه قابل وجود. قابل کدوم وجود؟ چه وجودی؟ کدوم وجود؟ وجود سهم واجب تبارک و تعالی. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که با توجه به نظر عرفا در مسئله توحید، حرف از ایجاب و اقتضا زدن بی معنا وجهی نداره. عرفا میگن که ذات ایجاب میکند، اقتضا میکند، اسما و اعیان. حرف از ایجاب و اقتضا زدن بی معناست. چرا؟ به خاطر این که ایجاب و اقتضا اینا از مفاهیم نسبیه هستن، یعنی دو طرف موجود میخوان. و حال اون که طبق نظر عرفا در مسئله توحید یک طرف بیشتر موجود نیست و اون ذات، دیگه اسما و اعیان وجود ندارن، موجود نیستن، به کدوم وجود موجودن؟ بنا شد وجود یک فرد بیشتر نداشته باشه و اونم ذات. اونم ذات حق تبارک و تعالی. این هم اشکال دوم بود. اشکال سوم این بود که طبق نظر عرفا در مسئله توحید صحبت از ظهور هم بی‌معناست. این که عرفا میگن ممکنات ظهورات ذات هست، ممکنات ظهورات ذاتن، اعیان ماهیات ممکنات ظهورات ذاتن، این حرف هم معنا ندارد. چرا؟ به خاطر این که مراد از ظهور چیه؟ که ذات مقتضی این ظهور است، تأثیر در این ظهور داره، مؤثر در این ظهور است. مراد از این ظهور چی؟ که ذات مقتضی اوست و مؤثر در اوست و تأثیر گذار در اوست. آیا مراد از این ظهور وجود مطلقه؟ این یه احتمال. آیا مراد از این ظهور وجود مقید به قید جزئی خارجی؟ این احتمال دوم. آیا مراد از این ظهور وجود مقید به قید کلی عقلی؟ این احتمال سوم. آیا مراد از این ظهور اعیان و ماهیاتن؟ این هم احتمال چهار. هیچ کدام از این احتمالات درست نیست. اما این که بگیم مراد از ظهور که همان وجوده، بگیم مراد وجود مطلقه که صورت اول باشه، خب معناش این میشه که ذات مقتضی وجود مطلق باشه، مؤثر در ظهوری باشه که اون ظهور وجود مطلق. خب مگر ذات خودش وجود مطلق نیست؟ ذات خودش وجود مطلق. نتیجه این صورت اول این میشه که وجود مطلق اقتضا بکند ظهوری را که وجود مطلق. هیچگاه شی مقتضی خودش نمیشه. اقتضاء شی نسبت به خودش باطله. پس بنابراین صورت اول مردود. صورت دوم که مراد از ظهور وجود مقید به قید جزئی خارجی باشه. قید جزئی خارجی یعنی عوارض مشخصه که از سلخ ماهیات هم، از قبیل ماهیات هم. این صورت هم درست نیست. به خاطر این که وجود مقید به قید جزئی خارجی این یه مرکبی است که دارای دو جزء، نه هیچ کدام از دو جزءش قابل وجودن تا این که بگیم مراد از ظهور و وجود اونا و ذات اقتضا میکنه ظهوری رو که عبارت باشه از وجود مقید به قید جزئی خارجی، نه هیچ کدام از دو جزئش قابل وجود و نه مرکب، مجموع مرکب از اون دو جزء. دو جزئی این مرکب، یکی وجوده، یکی هم عوارض مشخصه که از سمت ماهیات. خب وجود که خودش رو قبول نمی کنه، در اون برهانی که عرفا برای نظر خودشون در باب توحید اقامه کردن این مطلب گذشت که وجود نه وجود رو میپذیره و نه عدم رو میپذیره. از بنابراین وجود قابل وجود نیست، ماهیت هم که قابل وجود نیست، طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارن که تفرید وجود باشه، چون ماهیت قابل کدوم وجود میخواد باشه. خب وقتی که دو جزء قابل وجود نبودن و قابل تأثیر نبودن، مرکب از اون دو جزء هم قابل وجود و قابل تأثیر نخواهد. پس بنابراین مراد از ظهور وجود مقید به قید جزئی خارجی هم نمیتونه باشه که بگیم ذات تأثیرگذار در اون، اقتضا میکند ظهور را مؤثر در ظهور، تأثیرگذار در اون. احتمال سوم این است که مراد از ظهور وجود مقید به قید کلی عقلی باشه. قید کلی عقلی حتمه فصول در ذهن زمینه میشن به اجناس و نو درست میشه در ذهن. قید کلی عقلی که فصل منوع باشه، اینم باز از قبیل مفهوم و ماهیت، از سنخ مفهوم و ماهیت. این صورت سوم هم باطل. چرا؟ باز به خاطر این که نه هیچ کدام از دو جزء این مرکب قابل وجود و تأثیر است و نه مرکب. دو جزء، یکی وجود عقلی یعنی وجود در عقل و ذهن، یکی هم اون قیدی است که از قبیل مفهوم ماهیت. اما وجود عقلی و وجود ذهنی چرا قابل تأثیر و وجود نیست؟ چون وجود ذهنی و عقلی نه وجود ذهنی و عقلی را میپذیره نه وجود خارجی رو، اما وجود ذهنی رو نمیپذیره به خاطر اینکه اجتماع مثلین لازم داره، اما وجود خارجی رو نمیپذیره به خاطر اینکه اجتماع متنافیین لازم داره. قید کلی عقلی هم که باز از سلخ مفهومه، از قبیل مفهومه، اونم باز قابل وجود نیست، طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارن که وجود فقط فهم واجبه. خب وقتی این دو جزء قابل تأثیر وجود نبودن، مرکب از این دو چرا قابل وجود و تأثیر نیست؟ چون مرکب از این دو مرکب میشه از وجود و غیر وجود، چون یه جزش وجوده یه جزش غیر وجوده و ما مرکب از وجود و غیر وجود نداریم، چون وجود غیر نداره. پس بنابراین این مرکب هم قابل تأثیر و وجود نیست. این هم صورت سوم. صورت چهارم این است که مراد از ظهور خود اعیان و ماهیات باشد، که اعیان و ماهیات نفس و اضافاتی به وجود بیش نیستند، که نسبت و اضافه هم امر اعتباریه. خب اینم نمیتونه مراد از ظهور باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارن قابل تأثیر و وجود نیست. چه وجودی رو، کدوم وجود رو میخواد قبول بکنه؟ این تمام اشکال سوم بود که دیروزم توضیح داده بودیم، ولیکن چون تطبیق عبارت باقی مونده بود امروز تکرار کرد. اشکال چهارم عبارت است از این که فرق گذاشتن بین عالم معانی و عالم خارج. این فرق گذاشتن بدون منافع، بدون ملاک فرق. عرفا عالم معانی رو می گفتن عالم اسماء و اعیان، عالم خارج رو هم که مرتبه مظاهر خارجیه و موجودات خارجیه باشه سه مرتبه می گردن: عالم ارواح، عالم مثال و عالم اجسام. این فرق گذاشتن بین عالم معانی و عالم خارج، اینم بدون مناط و ملاک و ضابطه هست. چرا؟ به خاطر این که فارغ و فرق گذارنده، یعنی مناط فرق، ملاک فرق، مبدع فرق، منشأ فرق چیه؟ یا ملاک فرق باید وجود باشه، یا ملاک فرق باید اعیان و ماهیات باشه، و یا ملاک فرق باید هیئت اجتماعیه از این دو باشه. یکی از این سه باید ملاک فرق باشه، مبدع فرق باشه، منشأ فرق، یا وجود، یا ماهیت، و یا هیئت اجتماعیه از وجود و ماهیت. اما وجود نمیتونه ملاک فرق باشه چون وجود واحده، طبق نظری که عرفا در باب توحید دارن، وجود واحده و اون حق تبارک و تعالی، اون نمیتونه ملاک فرق باشه. وجود که کثیر که نیست، کثرت که نداره، تا این که ملاک فرق باشه دو تا عالم درست بکنه، یکی عالم معانی، یکی عالم خارج. اعیان و ماهیات هم که اعتباری هم، اینا هم که اضافه و نسبتی به وجود بیش نیستن، که اضافه و نسبت هم امریت اعتباری. ماهیت در ذهن عارض میشه در وجود، چون اون ان الوجود عارض الماهیه اون از باب عکس الحمله، و الا من و تو عارض ذات وجودی، مشبکهای مرآت شهودی. الانسان و موجودون این از باب عکس الحمله، الوجود و انسان در ذهن اینا عارضی درست میشه، معروضی درست میشه، و الا ماهیت که در خارج که نیست. هیئت اجتماعی هم اینم باز در ذهن عارض میشه بر وجود، اینم مثل خود ماهیته، هیئت اجتماعیه از وجود و ماهیت. مثلا فرض فرمایید هیئت اجتماعی از وجود و انسان، این در ذهن پیدا میشه برای وجود، عارض میشه بر وجود، مثل خود ماهیت. این هم نمیتونه ملاک فرق باشه. پس بنابراین فرق گذاشتن بین عالم معانی و عالم خارج، این من غیر فارغن هست، بدون مناط و ملاک و ضابطه و مبدأ و منشأ. اگر چنان که گفته بشه که فرق بین عالم معانی و عالم خارج به اجمال و تفصیله، که عالم خارج تفصیل عالم معانی و عالم معانی اجمال عالم خارجه، اینم مجرد لفاظی، اینم فرق نشد. بالاخره تا عالم معانی و عالم خارج هر کدام یه شرط ویژه خودشون نداشته باشن و یک مانعی نسبت به دیگری نداشته باشن، با هم اختلاف پیدا نمی کنن. تا یک شرط ویژه خودشون، مخصوص خودشون، و یک مانعی که جلو تداخل دیگری رو بگیره، تا چنین شرط و مانعی درشون نباشه، فرقی بینشون پیدا نمیشه. و این فرق به اجمال و تفصیل، این صرف لفظه، صرف تعبیره، و الا در واقع در حقیقت بین این دوتا عالم فرقی ایجاد نمی کنن. اینم اشکال چهارم. حالا تا اینجا رو عبارت ملاحظه بفرمایید، متنم ببینید. ولا فرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم الشهاده. اشکال چهارم در متن، فرقی نیست بین دو تا عالمی که شما ذکر کردید، یکی عالم معانی، عالم اسما و اعیان، و یکی عالم شهادت. این عالم شهادت، این اعم از مشاهده و شهوده. عالم اجسام مشاهده میشه، عالم مثال و عالم ارواح شهود میشه. لذا این شهادت که گفته میشه، نه یعنی فقط عالم اجسام، عالم خارج چه مشاهده بشه و چه مورد شهود قرار بگیره. چرا؟ فإن حصول الموجودات فیه ما واحد لا اختلاف فیه عند التحقیق. به خاطر این که حصول موجودات در این دو تا عالم، حصول یعنی وجود، وجودشون یکیه، یعنی وجود نمیتونه منشأ اختلاف باشه چون وجود یکی. لا اختلاف فیه عند التحقیق، اختلاف و کثرتی در وجود نزد عرفا نیست، طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارند. و اما الاسماء و صور النوعیت و الاضافات و نسب العقلیت و بالجمله الاعیان و ثابتت التي هی من عوارض الوجود المطلق، فلا اختلاف فی شیء منها لا به حسب الموضوع و المحل ولا به حسب المفهوم ولا به شیء من العوارض. و اما اسما و صور نوعیه، که صور همون ماهیات هم دیگه، که هر کدوم یه نوعی هست، یعنی ماهیات متکثره، و اضافات و نسب عقلیه، چون ماهیات اضافه و نسبتی به وجود بیشتر نیستن، اضافه و نسبت هم در ذهن، در عقل اعتباری، در خارج که نیست، منشأ کثرت در خارج نمیشه. و بل جمله و خلاصه اعیان ثابته که عارف میشن بر وجود، اونم در ذهن، که این عارض و معروض هم تو ذهن درست میشه. فلا اختلاف فی شیء منها، اختلافی در هیچ کدام از این اعیان ماهیات پیدا نمیشه، لا به حسب الموضوع و المحل، نه به حسب معروضشون، موضوعشون و محلشون که وجود مطلق باشه، ولا به حسب المفهوم، نه به حسب خودشون، نه به حسب مفهوم، چون اعتباریه، ولا به شیء من العوارض که هیئت اجتماعیه از وجود و ماهیت باشه، که حالا اینا شارع توضیح میدن که اونم باز عارض میشه در ذهن در وجود. و اما القول بالاجمال و تفصیل فلا طائل تحته، فرق به اجمال و تفصیلی هست، اینم فایده‌ای در تحتش مندرج نیست، اینم مفید فایده نیست. چرا؟ لاشتراک العالمین فی الموضوع الذی یستلزم تلک الماهیات و صفات و لیس فی احد الموضوعین دون الاخر شرط زائد او تحقق مانعن، به خاطر اینکه این دو تا عالم، عالم معانی و عالم خارج، در موضوع در معروض ماهیات و صفات که همون وجود باشه اینا مشترکن، چون وجود واحده، و نیست در یکی از دوتا موضوع دوتا وجود دون دیگری یه شرط اضافهی که در اون یکی دیگه نباشه یا مانعی که جلو اون یکی دیگه رو بگیره. خب عبارت شارع از شرح اشکال سوم موند، و اما ثالث، و اما اشکال سوم، فلان القول بالظهور ها هنا مما لا يتصور له معنا اصلا، قول بالظهور در اینجا طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارند، این از چیزاییست که معنایی براش تصور نمیشه، معنایی به دست نمیاد. چرا؟ لأن المراد بالظهور اما ان یکون الوجود نفسه، چون مراد از ظهور یا خود وجوده، او الاعیان التي هي مبادی نسبه و اضافاته، یا اعیان و ماهیاتی که اینا مبدا نسبت و اضافه وجود میشن، چون اینا نسب و اضافات به وجود هست، اینا مبدع میشن برای نسبت و اضافه به وجود، یعنی اگه ماهیات نباشن خب نسبت و اضافه به وجودی هم در کار نیست. و علت تقدیر الاول که مراد وجود باشه، اما ان یکون هو الوجود المطلق او المغیب، یا مراد وجود مطلق یا وجود مغیب، و ذالک القید اما ان یکون قیدا مشخصا معینا خارجیا او مخصصا منوعا عقلیا، قید یا قید مشخص معین خارجی که عوارض مشخصه باشن، یا قید مخصص نو درست کنه عقلی که فصل باشه، که زمینه میشه به جنس، جنس مقید میشه به فرد و نو در ذهن درست میشه، که علی ای حال از صرف ماهیات و مفاهیم هم ولا سبیل الى شیء من ذلک، هیچ کدوم امکان نداره. اما الاول، اما صورت اول، و هو ان یکون المراد بهی هو الوجود المطلق نفسه، که صورت اول اینه که مراد از ظهور خود وجود مطلق باشه، ذات هم که وجود مطلق اقتضا بکند این ظهور، یعنی وجود مطلق اقتضا بکند وجود مطلق، این چرا امکان نداره؟ ف لأن یا فإن یا فلأن که نطق بدله، بطلان اقتضائه ظهوره لم یحتج الى بیان زائده، چون بطلان اقتضا کردن وجود مطلق ظهور را به این معنایی که باید خود وجود مطلق باشه، این احتیاج به بیان اضافه نداره. چرا؟ از شیء لا یقتضی نفسه، چون شیء که نمیتونه خودش مقتضی خودش باشه. و اما الثانی و هو ان یکون المراد بهی الوجود المقیده، صورت دوم امکان نداره. صورت دوم عبارت از اینه که مراد از ظهور وجود مقید باشه و قید هم قید جزئی خارجی باشه. فَإِنْ عُرِيدَ بِهِ الْقُيُودُ الْمُشَخِّصَةُ الْوَاقِعَةُ فِي مَرْتَبَةِ الْكُونِ فَمِنَ الْبَيِّنَةِ اَنَّ شَيْئًا مِنْ جُزْئَيِ الْمُقَيَّدِ حِينَئِذٍ لَا يَقْبَلُ الْجَعْلَ وَالتَّأْثِيرَ کما اشیر الیه من قبلو فی طی البرهان المذکور من ان الوجود لا یقبل التأثیر. اگر اراده بشه به وجود مقید، وجود مقید به قیود مشخصهی که واقع میشه در مرتبه خارج، فمن البین بدیهی که هیچ کدام از دو جزء این مقید که یکی وجود باشه یکی هم قید خارجی، در این هنگام که وجود مقید به قید خارجی مراد است از ظهور، قبول نمی کنند جعل و اقتضا و تأثیر را و وجود را. کما اشیر الیه من قبلو، چنان که اشاره شده به این مطلب پیشتر در ضمن برهانی که عرفا بر نظر خودشون در مسئله توحید داشتن، و اونی که اشاره شده عبارت است از این که وجود قبول تأثیر نمی کنه، یعنی وجود وجود رو قبول نمی کنه، جعل رو، ایجاد رو، تأثیر رو که باز وجود پیدا بکنه این رو قبول نمی کنه، چنان که نقیضش هم نمی پذیره، یعنی عدم. و کذل امور العدمیتو، یعنی اون قیود خارجی، قید جزئی خارجی، همچنین قید جزئی خارجی یعنی عوارض که از قبیل ماهیات، و ماهیات هم عدمی هست، ماهیات هم در خارج که نیستن، اعتباری هم عدمی هست، اونا هم همینجور، اونا هم قابل تأثیر، یعنی اون جزء دیگه مرکب، اونم قابل تأثیر و جعل و ایجاد نیست، قابل وجود نیست. چرا؟ لعن العدم ایزن غیر و قابل للتأثیر، عدم که نقیض خودش رو که وجود باشه که قبول نمی کنه. فلا یتصور فیهما معنی الظهور المسبوق، فلا یتصور فیهما معنی الظهور المسبوق بالخفاء المستدعی لذلك، پس تصور نمیشه در این دو جزء مرکب که یکی وجود باشه یکی قید خارجی، معنای ظهور که معنای ظهورم متأخر از خفایی که اون خفا مستلزم ظهوره، اول باید یه خفایی باشه تا پشت سرش ظهوری درست بشه. خب ای در دو جزء مرکب. و ها تزل کلامو فی المجموع من حیث و مجموع، ها کذل کلام یعنی باز قبول تأثیر و وجود نمی کنه، مجموع من حیث و مجموع خود مرکب که وجود مقید به قید خارجی باشه. چرا؟ فَإِنَّ مَا يَقُومُ بِشَيْءٍ لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ اِذًا بِالضَّرُورَ، چون مرکبی که قائم است به دو جزئی که اونها وجود رو قبول نمی کنن، اون مرکب هم قبول وجود نخواهد کرد به ضروره قطعا. خب اینم صورت دوم که امکان نداشت. و این ارید بهی القیود المخصصت کلیت لاحقت للوجودات فی العقل التي بها يسير الوجود عقلي، و اگر اراده بشه به وجود مقید، وجود مقید به قیود مخصص مثل فصل که جنس رو به یه نوع خاصی تخصیص میزنه، قیود مخصص کلی که ملحق میشه به وجودات در عقل، التی بها، اون قیودی که به وسیله اون قیود یسیر الوجود و عقلی، یا اون وجود مقید هم میشه عقلی، چون وقتی قید کلی عقلی مقید به این قید هم میشه عقلی. خب پس دو جزء مرکب در اینجا، یکی وجود عقلی میشه که همون مقیده، یکی هم قید میشه که همون قید کلی عقلی که از صرف مفهومه. خب این چرا امکان نداره؟ این صورت سوم، فإن معروض هذه القيود يمتنع أن يقبل شيئا من الوجود، به خاطر این که اما او جزئی که معروض این قیوده که همون وجود عقلی باشه، همون مقید که چون مقید شده به قید کلی عقلی خودش هم شد وجود عقلی، اما معروض این قیود یعنی مقید به این قیود که وجود عقلی باشه، اون چرا قبول وجود نمی کنه؟ اون جزء یمتنع أن يقبل شيئا من الوجود، اون محال است که قبول بکند هیچ کدام از دو وجود ذهنی و خارجی. چرا؟ لاستحالت اجتماع المتماثلین کاجتماع المتنافیه، چون وجود عقلی اگر بخواد وجود خارجی وجود عقلی رو دوباره بپذیره اجتماع مثله، و اگر بخواد وجود خارجی رو بپذیره اجتماع متنافیه. و اشار الى ابطال هذا القید به قوله و اما الوجود العقلی فانه لا یقبل الوجود العینیه ولا العقلیه، به ابطال این قید که قسم سوم و اونم جزء اول از دو جزء مرکب که این وجود رو نمیپذیره که همون وجود عقلی باشه، مصنف به ابطال این اشاره کرد به این قولش که گفت وجود عقلی نه وجود خارجی میپذیره نه عقلی. خب اما اون جزء دیگه چطور؟ و کذا القیود المخصصه، اون جزء دیگه هم که قید مخصص کلی عقلی باشه، اون هم تأثیر را وجود را نمیپذیره. چرا؟ فإنک عرفت القول المحقق فيما عدا الوجود من القيود المخصصه ان امرها راجع الى العدم وهو لا يقبل الوجود، به خاطر اینکه شما قول تحقیق مد عرفا درباره غیر وجود، حالا چه وجود خارجی چه ذهنی، که غیر وجود عبارت باشه از ماهیات و مفاهیم، قول تحقیق نزد اونها را دانستی که عبارت است از این که امر این قیود مخصصه و ماهیات برگشت به عدم میکنه، یعنی فهمی از وجود نمیمونه که به اونا داده بشه، و هو لا یقبل الوجود، و عدم هم که وجود رو نمیپذیره. پس این جزء دوم هم قبول تأثیر و ایجاد وجود نکنه. مرکب از این دو چطور؟ که وجود مقید به قید کلی عقلی باشه و ها کز الکلام فی المجموع المرکب من القید مخصص الکلی و المقید، همچنین از سخن در مجموع مرکب از قید مخصص کلی و مقید که اون وجود مقید به این قید مخصص کلی باشه، این مجموع هم وجود رو نمیدونم تأثیر رو ایجاد رو قبول نمی کنن. چرا؟ للزوم ترکب شی من الوجود و غیره، چون این مرکب یک مرکبی که یک جزش وجوده یک جزش غیر وجود، و چنین مرکبی نداریم ما، چنین مرکبی قابل وجود نیست. وقد مر الکلام فیه غیر مرته، و سخن در غیر وجود مرارن گذشت، که غیر وجود چیزی نیست، فلا حاجت الاعاده، دیگه نیازی به اعاده نیست. و اما ان ارید به ظهور المذکور اعتبار الاعیان التي هي عباره عن اثبات الماهیات و نسب و الاضافات من حيث هي مغایره للوجود، فقد عرفت ما فيه من عدم قابلیتها للوجود و ظهور، فلا حاجت الى مزید تقریر و توضیح. و اما اگر اراده بشه به ظهوری که ذکر شد، در نظر گرفتن خود اعیان و ماهیات، که اعیان و ماهیات عبارتن از اثبات ماهیات و نسب و اضافات وجود، از اون حیث که این ماهیات و نسب و اضافات غیر از وجوده، چون وقتی میگیم خود ماهیت، اون حیث مغایرت با وجود مورد نظر قرار میگیره، و الا از حیث عدم مغایرت با وجود که برگشت میکنن به وجود دیگه، در مقابل وجود چیزی نیستن، همون نسبت اضافه به وجود هم که اونم در خارج که منشأ کثرت که نمیشه که. خب فقط عرفت ما فیه، مطلب رو درباره اعتبار اعیان شناختی، و اون چی بود؟ عبارت بود از این که اعیان قابلیت وجود و ظهور رو نداره، وجودی نیست که به اونا داده بشه، فلا حاجت الی مزید تقریر و توضیح. این اشکال است. قابلیت چی رو دارن؟ خب ظهور هم غیر از وجود چیزی نیست. خیلی خوب دیگه، بالاخره ببینید، یعنی ایشون میخواد دیگه، شما میگید این فرمان شما اینه که ظهور یعنی خود ماهیت، اینه دیگه، این چیزی نیست، این چیزی نیست تا این که بگیم ذات مقتضی ظهور، این چیزی نیست، اینه اشکالی، اشکال نداره چیزی نیست، پس هیچ بر هیچ دیگه، پس دیگه این چه حرفی که میگیم ممکنات ظهورات ذات، اشکال اینه، ثبت العرش ثم انقش، اول باید یک چیزی باشه تا بگید ذات اقتضا میکنه ظهور این رو، این ظهور ذات، اشکال همین است. و اما الرابع، و اما اشکال چهارم، فهو ان القول بالفرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم الشهاده غیر معقوله، این که شما عرفات فرق گذاشتید بین عالم اسماء و اعیان و عالم خارج، اینم باز درست نیست. و کذالک سایر العوالم علی مقتضا قواعدکم، سخن در همه عوالم که باز آمدید عالم خارج رو به سه عالم تقسیم کردید، اینا طبق نظری که شما در مسئله توحید دارید اینا فارق ندارد. چرا؟ و ذالک لعنل وجودات الخاصته فی جمیع العوالم واحدتون لاختلاف فیها عند التحقیق، چون وجودات خاصه در همه عوالم اینا یکی هست و اختلاف و کثرتی درشون نیست به نظر شما، عند التحقیق شما که محققید و عارفید، به نظر شما اذ لو وجد الاختلاف فمبدعه اما نفس و طبیعت الوجود الذي هو كالمحل والموضوع بالنسبه الي و اما الاعيان الثابته التي هي الاضافات والنسب العارضه للوجود او الهيئه الاجتماعيه الحاصله بينهما اذ الامر ها هنا منحصر به امور الثلاثه، زیرا اگر بخواد اختلافی بین موجودات عوالم باشه، یا باید مبدع و منشأ این اختلاف وجود باشه، یا این اختلاف به وجود برگرده، وجود چه که الذی هو کل محل و الموضوع به نسبت الیه، مثل محل و موضوع به نسبت موجودات، موجودات خاصه که همون ماهیات باشن. اون نطقه بدل برای لعن الوجودات، لعن الموجودات هم بود. بله؟ چی فاصله داره؟ به جای خاصه. خب حالا اون فرقی نمی‌کنه. خواستم بگم به جای وجودات موجودات. چون ماهیت عارض میشه بر وجود در ذهن. اینم که فرمود کل محل بر موضوع چون عروض در ذهن. اینجوری مثل وجود مثل موضوع عرض نمیمونه که در خارج اعراض عارض میشن برش. نه، این عروض، این عارض و معروض در ذهن پیدا میشه. و یا باید منشأ اختلاف خود ماهیات باشن که اینا اضافات و نسبی هستن که عارض میشن در وجود، البته در ذهن. یا باید هیئت اجتماعی مرکب از این دوتا باشه، از وجود و ماهیت. از الامرو ها هنا منحصر فی الامور الثلاثه، سه تا احتمال بیشتره. ولا سبیل الى شیء منها، هیچ کدام از این سه صورت امکان نداره. اما الاسماء، اول از ماهیات شروع میکنه، بعد وجود، بعد هیئت اجتماعی. اما الاسماء و صور النوعیت و الاضافات و النسب العقلیت و بالجمله الاعیان الثابته التي هي من عوارض الوجود فلانها من حيث هي اعیان، ای به قطع النظر عن معنى الوجود معدومات محض فلا يصلح لان يكون مبدا لشيء. اما اسماء، صور نوعیه یعنی ماهیات متکثره متنوعه که اضافات و نسب وجود هست. اضافات و نسب هم اعتباری هست و در ذهن عقلی هست. و خلاصه اعیان ثابته که همون ماهیات باشن که عارض میشن بر وجود در ذهن. فلعنها، چرا اینا نمیتونن منشأ اختلاف شن؟ چون این ماهیات از اون نظر که ماهیات هست، یعنی با قطع نظر از وجود، از حس مغایرتی که با وجود دارن غیر از وجود، با قطع نظر از وجود، اینا معدومات و محضتون، اینا معدومن و صلاحیت ندارن که منشأ اختلاف باشه. و اما الوجود المطلق، و اما وجود نمیتونه منشأ اختلاف باشه. فلأنه هو الواحد بالوحدت الحقیقیه، چون اونم که یک کما تقررن از دورت ها. فکیف یکون مبدع الاختلافات المتکثره، چطور میخواد مبدع اختلافی کسر. و اما الهیئت الاجتماعیت فلأن حکمها ایزن حکم سایر العوارض فی کونها عدما محضا، اما هیئت اجتماعی مرکب از وجود و ماهیت اینم نمیتونه منشأ اختلاف باشه، چون حکمش حکم بقیه عوارض، حکم عوارضه، یعنی حکم خود ماهیته که عارضه بر وجوده. در چی حکمش؟ حکم اونه فی کونها عدما محضا، که اونم در ذهن، اونم اعتباریه. فلا اختلاف فی شیء منها، پس بنابراین اختلافی در موجودات عوالم پیدا نمیشه. لا به حسب الموضوع و المحل، که وجود باشه. الذی هو الواحد و بالذات، که این ذاتن مستاقن یکیه. ولا به حسب المفهوم الاسمایی، نه هم به حسب مفهوم و ماهیت و اسم. ولا به شیء من العوارض، نه هم به وسیله هیئت اجتماعیه. و اما القول بالاجمال و تفصیل فمجرد العباره و محض اللفظ لا طائل تحته ها هنا. و اما فرق از راه اجمال و تفصیل، این صرف عبارت و لفظی کردنه. و فایده‌ای در تحتش مندرج نیست. چرا؟ لاشتراک العالمین بر سایر العوالم فی الموضوع الذی یستلزم تلک الماهیات و صفات و لیس فی احدها شرط تحقق به دون الاخر ولا مانع ینفیه لما تقرر ان ما سوى الموضوع الواحد عدم صرف، به خاطر اینکه عالم معانی و خارج بلکه جمیع عوالم شریکن در موضوعی که مستلزم ماهیات صفات و معروض ماهیات صفاته و یقومها هم بعضی نطفه ها داره و مقوم ماهیات صفاته یعنی ماهیات صفات را ترفا میکنه که وجود باشه، اینا همه شریکه و لیس فی احدها و نیست در یکی از اونها و لیس فی احدها در اون ماهیات صفات شرط تحقق بهی دون الاخر، شرطی که تحقق پیدا بکنه اون احد بهی به واسطه اون شرط دون الاخر دون دیگری، ولا مانع اون ینفیه یعنی ولیس فی احدها مانعی که ینفیه یعنی ینفی الاخر جلو دیگری رو بگیره، ولیس فی احدها اگر احده ما باشه به همون عالمه، اگر احده ها باشه عوالم که همون ماهیات صفات هم دیگه فرقی نمی کنه. چرا لما تقرر ان ما سوى الموضوع الواحد عدم صرف غیر از وجود مقرر است نزد عرفا که عدم صرف است و صلی الله علیه و آله.